ساعت در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در ادامه سختگیری برای پوشش اجباری، یک کافه رستوران در شیراز و یک داروخانه در شهر ری پلمب شدند. وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمحت را محکوم کرد. و خبرگزاری فارس شمار مدارسی را که در قم شاهد مسمومیت دانش آموزان بوده بیش از 40 مدرسه ذکر کرد. در ادامه تشدید محدودیت‌های مربوط به پوشش اجباری، یک کافه رستوران در شیراز و یک داروخانه در شهر ری پلمب شدند. شورای نگهبان نیز از بخشنامه مربوط به پیامک‌های کشف حجاب حمایت کرد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از پلمب یک کافه رستوران در محدوده میدان قصر دشت شیراز به دلیل کشف حجاب خبر داد و فرمانده انتظامی شهر ری نیز اعلام کرد یک داروخانه در این شهرستان به همین دلیل پلمب شد. از سوی دیگر شورای نگهبان در پاسخ به شکایت شیما قوشه و فاطمه قولخانی، دو وکیل دادگستری که با ذکر استدلال‌های خود پیامک‌های کشف حجاب را غیر شرعی دانسته بودند، در جوابیه‌ای نوشت بخشنامه دادستان کل کشور خلاف شرع نیست. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمحت در ایران را محکوم کرد و هشدار داد که اجرای این حکم واکنش شدیدی در پی خواهد داشت. خانم بایربوک صدور حکم اعدام برای این شهروند ایرانی آلمانی را غیر قابل قبول خواند و در بیانیه‌ای تأکید کرد که جمشید شارمحت کوچکترین امکانی برای یک دادرسی عادلانه نداشته است. او از جمهوری اسلامی خواست که این کاستی‌ها در دادگاه تجدید نظر جبران شود و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز اعدام را کنار بگذارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمشید شارمحت، شهروند ربوده شده که ایرانی آلمانی، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. آقای شارمحت که از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر بود، مرداد 1399 توسط ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد. در حالی که پیش از این گزارش شده بود دانش آموزان در دست کم 12 مدرسه دخترانه در شهر قم با مسمومیت ناشناخته روبرو شده اند، خبرگزاری فارس گزارش داد از 9 آذر تا کنون این اتفاق در بیش از 40 مدرسه روی داده. به نوشته فارس در این مدت بیش از 200 دانش آموز به بیمارستان منتقل شدند که 6 تن از آنها هنوز بستری اند. در 2 ماه گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی خبر مسمومیت‌های پی در پی در قم را سیاه نمایی و بزرگ نمایی رسانه‌ای می‌خواندند، اما روز دوشنبه دادستان کل کشور این مسمومیت‌ها را احتمالاً عمدی خواند. مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه دوم اسفند در جلسه خود احمد جنتی را برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس مجلس خبرگان ابقا کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هاشم حسینی بوشهری به عنوان نایب رئیس اول و دوم در هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان انتخاب شدند. احمد جنتی که 96 سال دارد از سال 71 یعنی بیش از 3 دهه دبیر شورای نگهبان و از سال 95 تا کنون در سمت رئیس مجلس خبرگان بود. او کهنسال‌ترین سیاستمدار ایرانی است که بجز دبیری شورای نگهبان همزمان رئیس مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در همین باره گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و تحلیل او رو در این باره پرسیدم.
چند ماه پیش یه بیانیه در اومد به اسم جمعی از طلاب و مدرسین قم و تهران و مشهد، هرچند امضا نداشت ولی متنش کاملا حوزوی بود، افراد بسیار آشنا به علوم حوزوی و سیاست روز امضا کرده بودند. تو اونجا یه تعبیری برای آقای جنتی آورده بودند، گفته بودند جنتی سواد و حوزوی چندانی نداره، یک مترجم متوسط علوم روایی است و این همه منصبی که به او دادن به خاطر فرمانبری محض اوست. یعنی این فرمانبری محض مهمتری مهمترین ویژگی آقای جنتی است و آقای جنتی به خاطر همین فرمانبری بحثش علاوه یک خصیصه شخصیش که حالت تندی و خشونتی است که علیه دیگران داره، به نوعی حالت صدا خفه کن رو داره و هر موقع حرفای بی حساب کتاب در واقع خواسته علیه مخالفین زده و حالت تشه رو بنشین سر جاتون داشته. در دوران جنبش سبز من یادمه که چون مدعی شد آمریکا از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه داده، قول داده اگه جمهوری اسلامی را مثلا منبرز کنید 50 میلیارد دلار دیگه هم به شما خواهد داد. یعنی یه کسی که یه جایی نشسته که ایمان و تعهد دیگران رو در ترازو بذاره، خودش در این حد تعهد اخلاقی و سیاسی داره. حالا این یه مسئله مهمه یه در باره ویژگی شخص آقای جنتیه، یه خصیصاً که خب جمهوری اسلامی و جمهوری ولایی آقای خامنه‌ای مرتب بیشتر دچار شده، یک حلقه بسته بسیار نزدیک از فرمانبران محض که این هم قابل توجهه، یعنی در سپاه، در مجلس، در جاهای دیگه، در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم حتی علی لاریجانی هم اینها حذف کردن و این نشون میده که این سیستم چقدر دچار قحط الرجال افراد فرمانبر در واقع دچار میشه.
آقای علیجانی، بپردازیم به عملکرد مجلس خبرگان، جایی که تمام اعضای اون افراد سالمند هستند و منتقدان هم میگن که به وظایف خودشون برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی‌کنن. شما چطور ارزیابی می‌کنید عملکرد این نهاد رو؟
نهاد مجلس خبرگان شاید یکی از مهمترین نهادهای روی کاغذ قانون اساسی جمهوری اسلامیه. یعنی اون ابتدایی که اینها خبرگان رو طراحی کردن، وظیفش این بود آمدن یک فردی روی قدرتی بشتدن، یه قدرت متمرکز و مطلقه شد، مطلقا بعدن شد، حالا یه مجلس نیست که بر این فرد نظارت بکنه. حالا این مهمترین نهاد جمهوری اسلامی در واقع خونساترین و بی‌اثرترین نهاد جمهوری اسلامی در طول سالیان بوده. سالی دو بار جلسه میذاره، آمبولانس هایی هم در کنار سهنش هستن که این افراد فرتود دچار مسئله نشن، ولی قطعنامه هایی که در پایان هر اجلاس صادر شده رو اگه شما ببینید رجوع همه چیز زمین و آسمون حرف زدن به جز اون چیزی که وظیفه شونه، یعنی نظارت بر رهبر جمهوری اسلام. من یادم میاد توی یکی از سالها مثلا خیلی دیگه در واقع دل شیر نشون داده بودن بر لزوم سازماندهی مداحان در کشور، اینکه اونا نظارت بشه برشون که مثلا یه موقع حرفای غیر استانداردی به لحاظ مذهبی نزنن، مثلا یه همچین جمله‌ای تو قطعنامه‌شون آورده بودن. وگرنه به جز این در رابطه با مسائل کل کره زمین و مسائل کشور و همیشه هم موزه با رهبر جمهوری اسلامی و علیه مخالفین و منتقدین این رهبر در اعتراضات در جنبش‌های اعتراضی، بنابراین این هم بازم خودش نماد دیگری از بن‌بست حکمرانی جمهوری اسلامی و تناقض قانون اساسیش و روشی که سید علی خامنه‌ای در پیش گرفتی که همین نهادهای موجود رو هم خونسا بکنه.
آقای علیجانی، این روزها می‌بینیم که به هر حال وضعیت معیشتی مردم در ایران بسیار بد شده. گزارش‌های زیادی داریم که حکایت از این داره که سفره‌های مردم کوچکتر شده. این موضوع رو احمد جنتی هم روز سه‌شنبه توی سخنرانی افتتاحیه 11 اجلاس مجلس خبرگان رهبری بهش اشاره کرد و از دولت خواست که به داد مردم برسه، در حالی که ابراهیم رئیسی کنار او نشسته بود. شما ارزیابیتون از این صحبت‌ها چه هستش؟ او حتی گفتش که باید از افراد متمکن بخوایم که به مردم کمک کنن.
من اینم خوب از علایب روزگار و یکی از اشتباهات محاسباتی مهم علی خامنه‌ای در یک دست کردن حکومت که حالا دیگه کسی رو ندارن که گردنش بیاندازن. یه اصلاح طلبی اعتدالی نیست که به جای اینکه گردن خامنه‌ای و سیاست های اون بیاندازن مشکلات معیشتی مردم رو، حالا بایستی به اصطلاح به صورت سوم شخص محدود در واقع قید بکنن و بدتر از اون که به جای اینکه از دولت در واقع بخوان که مشکلات رو حل بکنه، از مردم متمکن بخوان. اینم یکی دیگه از ویژگی‌های حکومت هست که حکومت در انحصار اهل منبر در اومده، یعنی روحانیون سیاسی که البته خود اینا هم در سیستم روحانیت در اقلیت هم، ولی با زور و سرکوب و یا با وابستگی‌های مالی بقیه رو ساکت کردن یا وابسته به خودشون کردن. اهل منبر فقط میتونن بالای منبر نصیحت کنن و موعظه کنن و عجیبه که در حالی که درآمد نفت کشور و سیاست داخلی و سیاست خارجیش در دست علی خامنه‌ای است و در دست دولت است، دست نشانده اون هست، حالا از افراد متمکن بخوان که شما مشکلات مردم رو حل بکنید. و این هم دیگه یک لغلغه زبانی است که در واقع برای خالی نبودن عریضه مطرح شده و مردم هم فکر نمی کنم دیگه حتی 1% مردم هم به این حرفا اعتنایی بکنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه از احضار مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، از سوی وزارت خارجه بریتانیا استقبال کرد. این سازمان رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهران کریمی بشنوید.
استقبال سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار کاردار حکومت ایران در لندن از سوی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به دنبال توقف موقت فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ویجی رانگاراجان، مدیر کل خاورمیانه این وزارتخانه، در دیدار با آقای حسینی متین تاکید کرده که کشورش تهدید جانی روزنامه‌نگاران و محدود کردن آزادی بیان را تحمل نخواهد کرد. همزمان وبسایت دولت بریتانیا گزارش کرد که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، این کشور 3 قاضی ایرانی، 3 فرمانده سپاه پاسداران و 2 استاندار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید و هدف قرار دادن خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم کرد. فیونا اوبرایان، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا، رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. خانم اوبرایان در مصاحبه‌ای به رادیو فردا میگوید که تهدیدات اخیر حکومت ایران نشان دهنده تشدید جدی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور است.
برای ما امیدوارکننده است که می‌بینیم دولت بریتانیا از طرق مختلف در حال رساندن این پیام به حکومت ایران است که تهدید روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خارج بریتانیا قابل قبول نیست. ایران با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کارنامه بدی از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات دارد. این کشور در جایگاه 178 جدول شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز قرار گرفته. شرایط روزنامه‌نگاران در ایران بسیار نگران کننده است. ما از همه کشورها به خصوص دولت بریتانیا خواستیم که از راه‌های مختلف، چه صدور قطعنامه و یا تحریم به ایران، نشان دهند که تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران قابل قبول نیست.
هفته گذشته مرکز پلیس لندن، اسکاتلند یارد، اعلام کرد که با همکاری سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 از آغاز سال 2022 15 توطئه برای روبودن یا حتی کشتن افرادی که به عنوان دشمنان حکومت ایران شناخته می‌شوند را خونسا کرده است. خبر توقف موقت فعالیت رسانه ایران اینترنشنال در لندن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا داشته است. شماری از خبرنگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران پلیس بریتانیا را به عدم حمایت از روزنامه‌نگاران و تسلیم در برابر حکومت ایران متهم کردند. شماری هم سیاست دولت بریتانیا در مواجهه با حکومت ایران را دوگانه خواندند، به خصوص که تقریبا همزمان با بسته شدن موقت دفتر ایران اینترنشنال در لندن، شبکه آمریکایی NBC به نقل از 4 منبع مطلع خبر داد که بریتانیا برای انجام مذاکراتی بین 2 کشور ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان 2 تابعیتی در ایران میانجیگری کرده است. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم در هفته‌های گذشته از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون با خبر بکنید. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.